أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. در مورد اجازه که آیا کاشفتون او ناقله، یعنی وقتی در بیع فضولی مالک اجازه داد کشف میکنه از صحت معامله از زمان بیع یا حالا معامله صحیح واقع میشود، عده قائل به کشف شدن و بر این مطلب استدلالاتی کردن. دلیل دومشون اینه بود، فرمودن به اینکه کسی که میاد در مورد بیع فضولی اجازه میدهد، مالک وقتی میگه اجزتو امزیتو، معناش این است که همون بیعی را که فضول انجام داده بود به تمام مفهومه و با تمام بند و بیلاش امضا کردم و به اون راضی هستم. بیعی که فضول انجام داده بود مضمونش نقل و انتقال من حین البیع بود، پس رضایت به همون نقل و انتقال من حین البیع میخوره، امضا به همون میخوره، صحت شرعی هم به همون میخوره. بنابراین معناش این است که نقل و انتقال من حین البیع واقع بشود. مرحوم شیخ علیه الرحمه در این مطلب سه اشکال بیان میفرماید. اشکال اول که دیروز به طور مفصل تقریبا نیم صفحه بیان فرمود، این که نه، در مفهوم بی زمان نیست. مفهوم بی اصل نقل و انتقاله، اما اینکه نقل و انتقال از چه زمانی بوده باشد توی مفهوم بی نیست تا رضایت هم به اون ملحق بشه و به چسبه به اون و او رو امضا بکنه. امضا رضایت حاله مالک هم میشه رضایت به اصل نقل و انتقال، امضای اصل نقل و انتقال، نه چیز دیگر و بیشتر. زمان توی اون بیع نیست و نبود. این یک. ثانیاً فرض میکنیم کلمه بعتویی که فضولی اون روز گفت معناش این بود که بعتو از همین زمان، فرض کنیم که معناش اینه که بعتو از همین زمان، ملک تو باشه از همین زمان، او اینطور گفت. حالا مالک میاد میگه اجازه دادم. فرض کنیم معنای عجزتوی مالک هم این باشه، عجزتو ملکیت شما را از اون زمان، از اون زمان فرض کنید معنای عجزتو هم این باشه. اما صحبت در اینه که آیا به تنها عجزتوی مالک کار تمومه و ملکیت حاصل میشه، یا اینکه اینجا باید یک مرحله سومی هم دنبالش بریم؟ مرحله سوم این است که ببینیم شارع چی میگه. فضول یه کاری انجام داد، مالک هم حالا راضی شد، اما شارع این معامله نیم بندی رو که حالا مالک هم راضی شده امضا میکنه یا نمیکنه؟ اگر شارع امضا نکنه که معامله باطله. صحت یک معامله، صحیح بودن، نقل و انتقال واقع شدن، اون وقتی است که شارع بیاد امضا کنه معامله را. شارع چی امضا میکنه؟ دلیل امضای شرعیتون کو؟ دلیل امضای شرعیمون عمومات و اوفو بالعقوده. شارع میاد جلو میگه بسیار خوب آهای مالک، قبول کردی عقد رو؟ اوفو بالعقود، پس یعنی مال مال او، پول مال تو. معنای اوفو بالعقود اینه، مال مال او، جنس مال او، پول مال تو. اینجاست که موجب نقل و انتقال میشه. اون نقل و انتقال شرعی در وعاء شرع وقتی است که شارع حکمش بیاد، مهرش بیاد پایین بخوره. مهر اشاره به این لسان صادر شده، اوفو بالعقود. این اوفو، حالا خوب دقت بفرمایید، شارع که میگه اوفو بالعقود، اگر به من بگه اوفو به عقد زید، من که وفا به عقد زید نمیتونم بکنم. چی؟ زید خونه ای داشته فروخته، شارع به من بگه اوفو بالعقود، به من چی؟ هر کسی این اوفو بالعقود منحل میشه برای هر کسی نسبت به عقد خودش. هر کسی عقدی رو که انجام میده وجوب الوفا داره، نه عقد دیگری. عقدی زید خونش رو فروخته، فلان کس زن گرفته، فلان کس شوهر رفته، به من چه رفته؟ به ما نداره. اوفوی اونا به ما کاری نداره. پس وقتی اوفو متوجه من می شود که عقد بشه عقد من، من عقدی انجام داده باشم تا اوفو بشه مربوطه به من. حالا یه روزی فضول آمد روی این کتاب، روی این قالی عقدی خوند، او عقد خوند ولی روی کتاب و قالی من بود، ولی من عقدی نخونده بودم ولی زا اوفو هم نداشتم. چه وقت اوفو میاد سراغ من؟ اون وقتی که این عقد بشه عقد من، عقد من. چگونه میشه عقد من؟ اگر من آمدم گفتم چشم قبول کردم، راضی شدم، رضی تو، امضی تو، معنای این امضی تو در حقیقت اینه که یعنی قبول کردم اون عقدی رو که تو فضولتن خوندی به لسان خودت، ولی من اینو چسبوندم به خودم، فرض میکنم عقد من. ها، بنابراین وقتی اوفو بالعقود متوجه من میشود که این عقد عقد من بوده باشد، و وقتی عقد من میشود که من امضا کرده باشم و اجازه داده باشم، حالا شارع به من میگه اوفو بالعقود، با این محاسبه حکم شرعی، این مقدمات رو فراموش نکنیم، اونی که موجب نقل و انتقال امضای شارعه، امضای شارع همین عموم اوفو بالعقوده. عموم اوفو بالعقود درباره من وقتی نازل میشه و متوجه من میشه که این عقد عقد من بشه. چه وقت عقد من میشود؟ اون وقتی که من امضا کردم. پس حالا که میگم امضی تو، حالا شارع به من میگه اوفو بالعقود، معناش اینه که حالا نقل و انتقال حاصل شد. نقل و انتقال در حکم شرع، این باید ببینیم چه شارع اوفوشو میگه، ولی به تو گفتن و اشتری تو گفتن، این که تنها نقل و انتقال برش اصلا مترتب نمیشه. آیا شارع به دنبالش اوفو میاره یا نه؟ اگر در بیای معمولی به محض گفتن به تو و اشتری تو، به تو و قبل تو میگیم نقل و انتقال حاصل شد، چون همون وقت بیعون و عقدون و اوفو بالعقود میاد، میگیم نقل و انتقال حاصل شد. اما در بیع فضولی، اون وقت که نمیتونست به فضول بگه اوفو بالعقود چون مال اون نبود، منم که عقد نکرده بودم، نه او اوفو داشت نه من اوفو داشتم، وقتی اوفو میتونه سر و کلش پیدا بشه که این بشه عقد من، منی که مالکم نسبت به عقد ملکم عقدی کرده باشم، اون وقتی است که میگم عجزتو، اون عقد رو به خودم میچسبونم، حالا اوفو بالعقود پیدا میشه. چنده شاره تا به حال حرفی نزده بود، حالا داره شاره میاد میگه اوفو بالعقود. معنای اوفو بالعقود هم این است که پس از حالا ملکیت حاصل شد. بنابراین باز ولو امضا و رضایت مالک میخوره به همون مفهوم عقد، اونم مفهومش فرضم کنیم تو مفهومش انتقال منهینه، ولی اون قصدش این باشه شارع اونو امضا نکرده بود، حالا داره اوفوش میده، تا حالا که نگفته بود که. و نمیتونه شارع بیاد حالا بگه اوفو بالعقود، منظورش این باشه یعنی ملکیت یه ما قبل درست بشه، اون بیعی که اون وقت واقع شد و ملکیت به دنبالش نیومد، حالا بعد از گذشتن یک ماه که لا ینقلب اما هو علی، گذشته که تغییر نمی کنه، زمان گذشته که ملکیت نبود که حالا ملکیت درش ایجاد نمیشه که، حالا داره میگه اوفو، اما اوفوی حالا نمیتونه ملکیت گذشته رو درست کنه، ملکیت از حالا رو میتونه درست کنه. یه ماه گذشت، در این یه ماه هم ملکیت نبود، دیگه حالا که لاینقلب ما هو علی، دقت فرمودی روی این بیان بگیم پس شارع حالا داره امضا میکنه، حالا ملکیت میاد، نسبت به گذشتم نمیتونه بگه ملکیت، حالا بگه ملکیت گذشته بیاد، نمیشه. لاینقلب ما هو علی، چیز گذشته معدوم شد، تموم شد، خلاص شد. شو این دو. سوم دنباله همینه، در این عبارت امروز مرحوم شیخ گاهی تیکه مطالب گذشته تکرار میشه به صورت سلمنا و به تعبیرات دیگر تکراراتی در عبارت شیخ هست که اینا رو دونه دونه توجه بهتون میدم که بدونید مطلب رو گم نکنید. یه وقتی این است که با تکرار مطلب خیال میکنه آدم مطلب جدیدی است یا چیز دیگه ای میخواد بگه، گم میشه تو مطلب، اینو توجه بهتون خواهم داد. دنباله این مطلب در حقیقت جواب سوم شیخه. بله، شارع در اینجا یه کار میتونه بکنه. حالا شارع پاش میاد تو کار، خوب دقت کنید، تصویر کنید که مطلب رو. حالا شارع پیداش میشه و میگه اوفو بلو. اونی که میتونه بگه این است که ملکیت واقعا از حالا حادث میشه، تا به حال ملکیت نبود، نسبت به گذشته هم گذشته ها گذشت، بر گذشته ها صلوات، دیگه تموم شد، نمیتونه ملکیت حاصل بشه نسبت به گذشته، لا ینقلب ما هو علی. ولی یک کار میتونه بکنه شارع، یک، و اون این که شعر بیاد بگه از حالا ملکت نسبت به گذشته هم فرض کن که او مالک بوده، آثار ملکیت رو بار کن، نه واقعا ملکش باشه ها، آثار ملکیت گذشته رو برش بار بکن. ما انشالله دو تا بحث بعد بحث میکنیم ثمره این کشف و نقل چی چیه. مثلا بارها اشاره کردیم اگر قائل بشیم به کشف، معناش اینه از اول ملکش بوده، پس اجاره این خونه در این یک ماه گذشته مال اون خریداره. اما اگر قائل بشیم به نقل، پس تا به حال ملکش نبوده، بنابراین اجاره یک ماه گذشته خونه مال فروشنده است، مال مالک قبلیه. این ثمره این ملکیته، نه خود ملکیت. ملکیت یه امر اعتباری است نسبت به گذشته، دیگه نمیشه قائل ملکیت شد، اما نسبت به ثمراتش و آثارش اینا رو ممکنه اثر برش بار کنه. بگه آقا حالا که اجازه دادی از حالا ملک او، ولی نسبت به این یه ماه گذشته هم اجارش هم بده به او، آثار ملکیتش رو بار کن. اینو شارع میتونه بگه، این محال نیست، این محالی ازش لازم نمیاد، نه شرط مطلق متأخر میشه. بله، حالا میگه اثر گذشته، میگه اثر مال ملکیت، اما حالا میگه این 1000 تومانی که اجاره این یک ماه رو گرفتی بده به او، یک وضع جدید و حکم جدید، ولی رو آثار مربوطه به گذشته. بله بله، تعبد دیگه چیزی نیست که، میبینیم محال ازش لازم میاد. یه وقتی به نام شرط متأخر عقص کنیم، اونطوری که بعضی ها گفتن، گفتی موجه محالیت میشه، نه تا رضا نیامده هیچ، بیاد حالا بگه قبلا الان جعل میکنم مالکیت یک ماه قبل را، اونم لاینقلب ما هو علی نمیشه. ولی الان بیاد بگه از حالا این خونه ملکتون، از حالا ملکتون، ولی در این حال آثار، نتائج، نماعات، درآمدهای یه ماه گذشته هم بد میدم، این که طوری نیست، محالی ازش لازم نمیاد. حالا تعبدن شارع میگه در این مورد با اینکه ملکیت نبوده، در این حال آثارش رو مترتب بکن. ما تعبد به آثار زیاد، تمام موارد جریان اصول معناش همینه، وقتی که اصل جاری میشه نمیگه این واقعا پاکه، نمیگه این واقعا حلاله، نمیگه این واقعا براءته، نه، اینا معناش اینه آثارش رو اینچنین بار کن. غیر از اینه مگه؟ در استصحاب مگه نمیگه جعل الآثار؟ اینجا هم از این قبیل نظایر، اینا ما در شهر زیاد داریم. ما کاری نداریم استفاده کرده یا نکرده، ما حکم شرعیش رو حساب میکنیم. آثارش بسیار خوب، آثارش بیا، ما لفظ کاری نداریم که، نه، واقع ملکیت، ملکیت یک حقیقتی دارد در وعای اعتبار که عبارت است از یک نوع تعلقی بین مالک و مملوک، اون تعلق در زمان سابق هم بوده یا نبوده. حالا که اجازه داد کشف میکنی که این بند در زمان سابق هم بوده، میگیم نه اینو کشف نکن، نگو این اعتبار در زمان سابق هم وجود داشته و من خبر نداشته. نه نداشته، از حالا پیدا شد، ولی در این حال شارع نسبت به آثارش حکم میکنه و تعبد میکنه که اون آثارشو بار کن برش. این میشه یه مطلب سومی. همین دیگه، آثارش همینه که اجاره بپردازه به خریدار، این آثار همینه، آثار ملکیت خریدار همینه که اجارهشو بده به خریدار، درآمدا این گذشتهش مال خریدار. حالا یتفرع الان اون وقت اینجور اگر گفتی این یه اسم سومی پیدا میکنه. تا به حال مسئله ما دو قول داشت، یه قول کشف، یه قول نقل. معنای کشف این بود که از اول مالک بوده، منتقل شده بوده، خبر نداشتی، حالا با اجازه مالک خبر میشی که در واقع از اول ملکش بوده. معنای نقل اینه که نه، از اول مالکش نبوده، هیچ اثری هم برش مترتب نمیشه، حالایی که اجازه میده از حالا میشه ملک او. اما این مطلب میشه یه قول سوم. مرحوم شیخی اصطلاح براش میذاره، میگه اسمشو بذار کشف حکمی، یعنی نقلون فی حکم الکشف، نقل و انتقال حالا واقع میشود، ولی فی حکم الکشف به منزلت الکشف، یعنی آثار و احکامش کن از اول واقع بشود. این رو چی میگیم؟ چرا این تصویر رو میکنیم؟ چرا خودمونو به اینجاها میکشونیم، به این سنگلاخا؟ یه علت داره. شیخ که خودشو به اینجا میکشونه، دردی داره که میخواد اون رو دوا کنه. هنوز خبر نداری شما. ما با اینکه قضیه کشف رو دیدیم هی به اشکالات عقلی میخورد، شرط متأخرش چنین، اجازهش چنان، عفو بلغودش چنان، همش هی به اشکال برخورد میکرد، نمیشد قائل به کشف بشی، نمیشد، اشکال عقلی پیدا میکرد. در این حال بعدن فردا پس فردا میخونیم ادله شرعی روایات در باب بیع فضولی، همون روایاتی که سابقا خوندیم، روایت محمد ابن قیس، روایت عروه بارقی، روایت چنین چنان، یه چیزایی توشه ننوشته تو اون روایت. پیغمبر و امام رسما نفرموده یسه و کشفن یا یسه و نقلن، یعنی چیزی تو عبارت نیستا، اما یه چیزایی توشه که با کشف میسازه، با نقل نمیسازه. از تو اون روایت در میاد که آثار ملکیت سابقا برش بار شده. اینجا که میرسه شیخ گیر میفته، میگه از یه طرف ما میگیم محال عقلا، از یه طرف روایت اونجوری نتیجه گیری میکنه، سیر روایت و عمل کرده امام اونچنانیه، چی کارش کنی؟ این شق سومی رو که اینجا میپذیم و قبلا آمادش میکنیم برای جوابگویی این مطلبه که اون روایات با کشف حکمی هم میسازه. اون روایات رو بعداً معنا میکنیم به شکل کشف حکمی که هم با عقل و موانع عقلی مبارزه نکرده باشیم و اون اشکالات عقلی رو قبول کنیم. نه، نمیتونه ملکیت قبلاً اومده باشه، ملکیت حالا میاد، و هم این روایات رو بتونیم بپذیریم، ولی از همین حالا آثار ملکیت سابق رو هم برش بار کن، اون وقت با روایات هم میسازه. این کشف حکمی یک برزخی است بین قول به کشف و نقل، برای اینکه هم از اون دره هولناک اشکالات عقلیش فرار کنیم و هم بتونیم تمسک به این روایات و ادله شرعی داشته باشیم. حالا عبارت های شیخ امروز به هم ریختگی داره، خوب دقت میکنیم. و ثانیاً انا لو سلمنا عدم و کون الاجازه شرطن اصطلاحیان لیؤخذ فیه تقدمه علی المشروط ولا جزء سبب. این لو سلمنا در حقیقت میگه ما اشکال اولیمون که یادمون نرفته، اجازه اگر شرط باشه تونه ملکیت قبل از شرط بیاد تا متقدمه برای مشروط باشه، نمیتونه اجازه شرط باشه، نمیتونه جزء سبب باشه. پس شمایی که میگید ملکیت قبل الاجازه واقعا آمده باشه، چجورکی باید بگید؟ سلمنا، اینجور قبول کنید که اجازه شرط اصطلاحی نیست تا در اینجا تقدمش بر مشروط لازم باشه، تقدم شرط بر مشروط، و اون وقت بگید اینجا نمیتونه ملکیت قبلش بیاد، چرا که لازم میاد تقدم مشروط بر شرط. و همچنین جزء سبب ملکیت هم نیست، پس اجازه چه کار است؟ و انما هی من المالک، بلکه اجازه از جانب مالک، محدثتون لتأثیر فی العقد سابق، بادیست که به بوق میدمه، از اینجا داره اون بوق گذشته رو به صدا در میاره. اون سبب همون عقد، اون عقد کارگر میفته و جائلتون لهو سببا تاما، اون عقد میشود سبب تام، حتی تا کأنه وقع مؤثرا، به طوری که کأنه همون عقد مؤثر واقع شده و در حقیقت اجازه دخالتی در تأثیر در سببیت نداره تا اینکه لازم بیاد مؤثرش و نتیجش بعد از اجازه حاصل بشه. نه و یتفرع علیه، اینم قبول میکنیم، ظاهرا این فا باید واو باشه. چی داری کتابتون آقا؟ فادرید فیتفرم، گفته معناش این جوابه فیتفرم علیه، که یکی از اشکالاتی که در بحثای قبل شیخ بر اونا نقض کرد، کنه اون اشکالم میپذیریم که چی؟ ان مجرد رزل مالک به نتیجت العقد اعنی محض الملکیه من غیر التفات الى وقوع عقد سابق لیس به اجازه. اونی که دیروز تو اون ولحاصل گفتیم، ولحاصل پایین صفحه، که رضایت به عقد سابق اجازه حساب میشه، نه این اجازه نیست، بلکه نیاز به عجزتو داره تا عجزتو بیاد بخوره به همون عقد سابق، عقد سابق رو به نظر بیاره و او رو تقویت کنه. اون ولحاصل رو که اونجا مسلم گرفتیم، در حقیقت در این فیتفرع انکارش میکنیم که نه، مجرد رضایت مالک به نتیجه عقد، یعنی اعنی محض الملکیه من غیر التفات الى وقوع عقد سابق، که اونجا گفتیم همینقدر که بگوید رضیتو به کون مالی لزیدن به ازاء ماله، بعدم مثال زد که تمکین و زوجت اجازتو، نه اینا رو همه منکر بشیم، بگیم اینا اجازه نیست، لیس به اجازتن، لان معنا اجازت العقد جعله جایزا نافذا مازیا، معنای اجازه اینه که باد به بوق اون عقد بدمه و او رو جایز و گذرا و نافذ قرار بدهد. اینا رو بگیم، اینا همه سلمناست، سلمنا پس بگیریم اون حرف ولحاصلمونو، سلمنا که اجازه شرط نباشه، اجازه جزء نباشه، فقط اجازه اون عقد سابق رو تقویتش میکنه، یه مقدار او رو پروتئین بش میده. لکن نه، خیلی خوب، حالا آمد گفت عجز تو او رو، مالک داره داد میزنه عقد سابق رو من قبول دارم. خیلی خوب قبول داری، شارع چی میگه این وسط؟ بیا ببینیم دلیل شرعیمون چه اقتضا میکنه. لکن نقول لم يدل دلیل على امضاء الشارع لاجازه المالک على هذا الوجه. مالک هی داد میزنه بله من دلم میخواد که ملکیت از یه ما قبل درست شده باشه، اما شارع هم اینو میگه، دلیلی نداری. چرا؟ برای اینکه دلیل این ملکیت شرعیتون عفو بالعقوده، لان وجوب الوفا بالعقد تکلیف يتوجه الى العاقدين وجوب الوفا بالعهد و النذر، اوفو بالعقود تکلیفی است که میاد متوجه به دو عقد کننده میشه، مثل اوفو بالعهد، اوفو بالنذور، اینا همه تکلیفه. و من المعلوم این اوفو چه وقت سراغ مالک میتونه بیاد؟ تا وقتی مالک اجازتو رو نگفته این عقد عقد اونیست. و من المعلوم ان المالک لا یسیر عاقدن او به منزلته الا بعد الاجازه، وقتی که اجازه داد میشه عقد عقد او، مالک میشه که انه العاقد. ولی تا حالا که عقدی نخونده بودیم مالکی هیچ کس لذا اوفو هم نداشت. وقتی که حالا شد عقد، اوفو بالعقود، عقدی از همون این اوفو به کی متوجه میشد؟ به هیچ کس. عقد بود با اجازه، یا حالاش میشه عقد مالک، اوفو بالعقود هم شاملش میشه، همون عقد آقا، همون عقد فضول. چرا حالا داره میگه اوفو؟ حالا کلید چو میزنه؟ میدونم عقدی نیست، عقد در واقع اعتبار هست، لذا جواب اون فخرالدین رو اصلا مطرح نکردیم که تأثیر المعدوم فی الموجود، نه، در واقع اعتبار انشایش هست. این انشا رو حالا در اشاره تقویتش میکنه، تا به حال هیچی رهاش کرده بود. چو؟ بله، معنای فضول همینطوره. شما همین الان که اینجا نشستی، هر دختر و پسری رو میخوای بر هم دیگه عقد کن یا بر خودت، هیچ اشکالی نداره. اوفو وقتی که بشه، بله، میگفتیم عقدون اوفو میاد، اما این اوفو به کی متوجه میشه؟ وقتی که بشه مالک، همین اشکالی که ایشون کردن. فلا یجب الوفا الا بعدها، پس وجوب نیست، وجوب الوفا نیست مگر بعد الاجازه که بشه عقدهو. و من المعلوم ان الملک الشرعی یتبع الحکم الشرعی، ملک از نظر شارع تابع حکم شارع وقتی اوفوش بیاد. فما لم یجب الوفا فلا ملک، مادامی که اوفو نیامده ملکیت نیست. و مما ذکرنا یعلم عدم و صحت الاستدلال لکل الکشف به دلیل وجوب الوفاء بالعقود به دعوا ان الوفاء بالعقد والعمل بمقتضى العقد هو الالتزام بالنقل من حين العقد. کسی بگه آقا اوفو بالعقود، میگه به اون عقد عمل کن، معنای اون عقدم نقل و انتقال از حین العقد. فرض کنیم پذیرفتیم من حین العقدشو، ولی میگیم بله معنای عقد اینه، ولی شارع از حالا داره میگه وفا کن، اون وقت اوفو نداشت، نگفت اون وقت وفا کن، حالا داره میگه وفا کن. و قص علی ذلک، حالا این روی اوفو ما تا به حال محاسبه کردیم، اگر احل الله البیع محاسبه کنی همینطوره. و قص علی ذلک ما لوکان دلیل الملک عموم و احل الله البیع فإن الملك ملزوم لهلیت التصرف، ملکیت و هلیت تصرف لازم ملزوم یک دیگرن، فقبل الاجازه هلیت تصرف نیست، خصوصا اذا علم عدم رضا المالک باطنن، به خصوص در اون جایی که مالک میدونیم راضی نیست در باطن، البته هیچی هنوز نگفته، یا میدونیم مردد بین فسخ و امضاست، پس هنوز رضایت نداره، بنابراین هلیت نیست، هلیت که نیست پس ملک نیست. حالایی که میگه امزیتو و رزیتو، حالا هلیت میاد پس حالا ملک میاد. این جواب دوم. و سالسن، در این سالسن دو سه مطلب اول سلمنا گفته میشود، سلمنا مسائل گذشته را، شرط متأخر نیست یا شرط متأخر رو به نحوی توجیه کردیم، سلمنا این که اون اشکال عقلی مثلا نداره، همه اینها رو پیش آمدیم تا به اینجا برسیم که شارع داره میگه اوفو بالعقود، حالا داره میگه اوفو بالعقود، ولی میتونه این کار رو بکنه، همین حالایی که میگه بگه حالا ملکت و چی؟ و آثار ملکیت سابق هم برش بار بکن، اینو میتونه بگه که شیخ اینو میپذیره. و سالسن سلمنا دلالت الدلیل على امضاء الشارع لإجازة المالك. جائزا ماضیا، شارع میاد اجازه میده به امضا میکنه اجازه مالک را، مالک هم اجازه داده بود به مفهوم لغوی و عرفی، یعنی عقد سابق را جایز و گذرا قرار داد. همه اینا رو که قبول کنیم به تقریب، یکی که اون مشکلات رو دفع کنیم، به تقریب ان یقال ان معنا الوفا بالعقد العمل به مقتضى العقد و مؤدای عرفی عقد، فاذا صار العقد بالاجازه کانه وقع مؤثرا ماضیا کان مقتضى العقد المجاز عرفا ترتب الاثار من حینه. پس وقتی که اون عقد بعدن به وسیله اجازه سار کأنه وقع مؤثرا ماضیا، کأنه اون عقد از نخست مؤثر و ماضی و گذرا قرار داده شده، نتیجه‌ش میشه که کانه. این کانه جواب فعضا کانه مقتضى العقد المجاز، مقتضای عقد اجازه داده شده عرفن، ترتب آثار از حین عقد شارع هم داره میاد این رو امضا میکنه، یعنی این عقد المجاز رو امضا میکنه، فیجب شرعا عمل به اون عقد علا هذا الوجه، یعنی من حین العقد لکن نقول. اینا رو سلم، ولی میگیم این حالی که میخوای بگی و آثار عقد رو من حین بار بکنی، جلوی بعضی از اشکالات عقلی رو باید بگیری. با توجه به اون اشکالات عقلی نمیتونی بگی ملک از اون وقت حاصل بوده است، باید ملکیتش رو بگی از حالا. اگه میخوای بگی ترتب الاثار، فقط ترتب الاثارش رو تعبدن بگو، نه ملکیتش رو از اون وقت. لکن نقول بعد الاغماز ان مجرد کون الاجازه به معنا جعل العقد سابق جایزا نافذا لا یوجب کون مقتضى العقد و مؤداه العرفی ترتب الاثر من حین العقد. این بعد الاغماز میخوره به اون جواب اولا، یعنی بعد از این که از اون اولمون چشم پوشی کردیم، در اون اولا چی گفته بودیم؟ گفته بودیم به این که نه، مجرد اجازه به معنای این که عقد سابق رو جایز و نافذ قرار بده موجب نمیشه که مقتضای عقد و مؤدای عرفیش ترتب اثر از حین عقد باشه، زیرا که در مفهوم عقد من حینه نیست، کما این که مفهوم قبول رضای به مفهوم ایجاب قبل تو، یعنی همون تو که تو گفتی به تو من قبول کردم و امضای اونه، ولی این لا یوجب ذالک ملکیت را حتی یکون مقتضى الوفا بالعقد ترتیب الاثار من حین الایجاب، تا مقتضای وفا به عقد ترتیب آثار از حین ایجاب بوده باشد. نه قبل تو، این همون نقضیست که نقض اولی که در اون عبارت گفتیم در بحث دیروز، وقتی میگه قبل تو یعنی همون به توی تو رو قبول کردم. آیا معنای به تو ملکیت من حین به توست؟ اگر چنین باشه پس باید قبل تو، یعنی قبل تو ملکیت از اون حین را، شارع هم که امضا میکنه باید ملکیت از حین به تو حاصل شده باشه، با حالی که مسلم در اونجا میگه ملکیت بعد از قبل تو حاصل میشه، نه از حین به تو گفتن. فتعمل، این که این همون بحث دیروزه، و البته کسی ممکن است بین قبل تو با این قضیه اجازه فرق بگذاره، از این نظر که تا قبول نیامده اصلا عقد نیست و لذا اوفو بالعقود اصلا مصداق نداره، اما در معنی فی عقدون، عقدی واقع شده فقط رضایتش نیامده. در هر حال این تکرار همون اشکالی است که در اولن گفته شد، کما اینکه مفهوم قبول رضای به مفهوم ایجابه و امضای برای مفهوم ایجابه، اما چنین چیزی لا یوجب ذالک را، یعنی حصول ملکیت را، تا اینکه معنای مقتضای وفاء به عقد ترتیب آثار از حین ایجاب بوده باشد. فتعمل تفاوتش را، اذا هذا المعنا على حقیقته غیر معقول لکن نقول بعد الاغماز از این مطلب که این مجرد اجازه این چنین نیست، برای اینکه این معنا که از حالا اجازه بده و این سابقا ملکیت واقع شده باشد به صورت ظاهرش معقول نیست، زیرا که عقد الموجود علا صفت عدم تأثیر یستحیل لوق و صفت تأثیر له، عقدی که بدون اثر حاصل شد واقع شد محاله که بعدن اون عقد دو مرتبه عنوان مؤثریت پیدا کنه، لاستحالت خروج شی اما وقع علیه، محال از شی از اون چی که واقع شده منقلب بشه فخارج بشه. فعضا لیکن نقول بعد الاغماز از این مطلب و این معنا و این اشکال اخیر که چنین چیزی محاله، فعضا دلت دلیل شرعی علا امضاء الاجازه علا هذا الوجه الغیر المعقول، فرض کردی معنای اوفو بالعقود یعنی اوفو از اون هین، فلا بد یه تصرفی درش بکنیم، فلا بد من صرفهی به دلالت الاقتضا. از یه طرف دلیل میگه اجازه مصحح عقده، از یه طرف میتونیم بگیم نمیتونه قضیه رو از قبل عوضش بکنه، گذشته رو نمیتونه تغییر بده. دلالت الاقتضا یعنی با توجه به لوازم و ملازماتی که داره و مشکلات عقلی که پیدا میشه، یقتضی که معنای حرف شارع چنین باشه که چی؟ الا ارادته معاملت العقد بعد الاجازه معاملت العقد الواقع مؤثرن منهین ترتب الاثار الممکنه، از حالا ملک اما نسبت به گذشته فرض کن که از اول ملک بوده و آثار ملکیت رو برش بار کن، بر اون عقد گذشته با اون عقد گذشته معامله کن، یعنی عملا معامله اینجا به معنای داد و ستد نیست، عملا عمل عقد واقع صحیح رو برش مترتب بکن. معناش این است که شارع اراده کرده که معامله کن با اون عقد بعد از اجازه داده شدن، معامله اون عقدی که واقع شده باشد مؤثر از اول حین الوقوعش. از چه نظر اونجور معامله کنم؟ من حیث ترتب الآثار الممکنه، آثار گذشتشم اون چه که ممکنه برش مترتب بکن. فاذا اجاز المالک، پس در چنین موردی وقتی مالک اجازه داد، حکمنا بانتقال نماء المبیع بعد العقد الى المشتری، حکم میکنیم درآمدای این مبیع در این زمان بعد از عقد ولو قبل الاجازه هم مال مشتری بوده، این درآمداشو بدیم به مشتری، میوه‌هاشو بدیم به مشتری، اجاره‌شو بدیم به مشتری. و ان کان اصل الملک قبل الاجازه للمالک، ولو اصل ملکیت برای مالک بوده و منتقل به مشتری نشده بوده و حالا هم نمیشه در اون اصل ملکیت تغییر داد، و وقع نما فی ملکه، درآمدام در ملک مالک اول پیدا شد اما حالا شارع داره تعبد میکنه که این درآمدا رو هم بده به مشتری. والحاصل انه یعامل بعد الاجازه معاملت عقد الواقع مؤثرا منهینه به نسبت الى ما امکنه من الاثار، بعد از اینکه مالک اجازه داد با اون عقد گذشته این گونه برخورد میکنیم، معاملت العقد یعنی برخورد با اون عقدمون، اون عقدی خواهد بود، اون گونه برخوردی خواهد بود که انه از حین العقد مؤثر واقع شده نسبت به اون آثاری که ممکنه، البته در زمان گذشته بعضی از آثارش قابل استدراک نیست، قابل تدارک نیست، اونش که قابل تدارکه و قابل تحویل به مشتریه. و هازا این مطلب، این بیان شد یه بیان سوم، نقل حقیقی فی حکم الکشف من بعض الجهات، این میشه قول به نقل، یعنی ملکیت از حالا حین الاجازه پیدا میشه اما فی حکم الکشف از نظر آثار مثل قول به کشف میمونه، البته در بعضی از جهات و سیعت ثمره بینه و بین الکشف الحقیقی، اون وقت در صفحه بعد یکی یکی اینا رو مطرح میکنیم، فرق کشف حکمی با کشف حقیقی در کجا آثارش پیدا میشه، فرق کشف حکمی با به اصطلاح نقل در کجا پیدا میشه. ولم اعرف من قال به هذا الوجه، حالا ببینیم در بین فقها کسی این مطلب رو گفته، نشنیدم کسی این مطلب رو گفته باشه، الا الاستاد شریف العلماء فیما اثرت علیه من بعض تحقیقاته، مگر استاد خود مرحوم شیخ شریف العلماء که مرحوم شیخ برای استادش احترام بسیاری قائله، ایشون میگه من در بعضی از تحقیقاتش یافتم، معناش اینه که در درس از خودشون نشنیدم، در برخوردها از خودشون نشنیدم، ولی که در بعضی از تحقیقاتش یافتم که چنین مطلبی رو ایشون فرموده. و الا دیگران غیر از شریف العلماء ظاهر قول به کشفشون همون کشف حقیقی خواسته بگن، و الا فظاهر و کلام القائلین بالکشف، اونا میخوان بگن انتقال، نقل و انتقال و ملکیت در همون زمان عقد واقع شده، نه اینکه حالا نقل و انتقال واقع بشه و فقط نسبت به گذشته ترتب الآثار باشه. ولذا انون العلامه رحمه الله فی القواعد مسئله الکشف و نقل به قوله، ولذا علامه وقتی میخواد این مسئله را مطرح بکند این گونه مطرح میکند، عبارت علامه اینه: و فی زمان الانتقال اشکالون، در بیع فضولی در اینکه چه زمان انتقال واقع می شود اشکالون، خواسته بگه بعضیا میگن هین العقد انتقال، بعضیا میگن هین الاجازه انتقال، اونایی که گفتن کشف خواستن میگن هین العقد در واقع انتقال واقع شده، پس قول متقدمین کشف حقیقی است نه کشف حکمی که حالا ما مطرح کردیم. فجعل النزاع، پس علامه طبق این عبارت کوتاه، همین یه ذره عبارت شیخ ازش بهره برداری میکنه، طبق این عبارت کوتاه علامه قرار داده است نزاع در این مسئله را نزاع در زمان انتقال، در حالتی که در کشف حکمی معناش اینه زمان انتقالش حالاست، با نقل یکی میشه زمان انتقالش، فقط آثار برش بار میشه. اگر میخواست قول به کشف رو کشف حکمی بگیره علامه، باید مسئله رو اینجور عنوان میکرد: لا اشکال در این که نقل حالا واقع میشود، اما آیا نسبت به گذشته هم آثار نقل مترتب میشه یا نمیشه؟ اینجور مترتب نکرده علامه، اینجور طرح نکرده. فقط تحصل مما ذکرنا، خلاصه گیری کنیم، از گذشته معلوم شد که کاشفیت اجازه علا وجوه سلاس، سه جور کاشفیت میتونیم بگیم. چجور سه جور کاشفیت؟ قال به کل منها قائل، دو جورش کاشفیت حقیقی است ولی رو دو مبنا، احدها و هو المشهور الکشف الحقیقی و التزام و کون الاجازه فیها شرطن متأخر، رسمن بگن اجازه به نحو شرط متأخره، معناش اینه اجازه بعد باعث میشه قبلا ملکیت بوده باشد در واقع، نفس الاجازه هم شرطون، این قول اول اینه که خود اجازه هم شرطون، ولی شرطیست که بعد از مشروط میاد. شیخ میگه خب این همون است که ما اشکال کردیم که این محاله، ولذا اعترضهم جمال المحققین فی حاشیته علی الروزه، در حاشیه بر شرح لمعه، به ان شرط لا یتأخر، شرط نمیتونه بعد از مشروط بیا، معلوم میشه یه دسته این حرفو زدن که اون آقا اینجور برشون اشکال میکنه. و ثانی قول دومم باز همون کشف حقیقیه، اما به صورت این که شرط متأخرش رو توجیه کرد، شرط متأخر رو گفت لحوق الاجازه، ملحوقیت او بالاجازه، که شرط گفت خود اجازه نیست بلکه اون عنوان انتزاعیه، اون عنوان انتزاعی همراه با عقد در واقع، کشف حقیقی و التزام و کون شرط تعقب العقد بالاجازه، نه شرط نفس الاجازه باشه، اونی که پریروزان عقل کردیم فرارن ان لزوم تأخر شرط ان المشروط، تا تأخر شرط از مشروط لازم نیاد و بگیم لحوق و تعقب همراه با خود عقل بوده، ولذا بر همین مبنا هم اونجا نقل کردیم که مما یتفرع علی هذا من انه اذا علم المشتری، که بعدن مالک اجازه میده از حالا راضی تصرف بکنه و جایزه، والتزم بعضهم به جواز تصرف قبل الاجازه لو علم تحققها فیما بعد، ولی اینم شیخ گفت ما اشکال کردیم، گفتیم مخالفون للعدله، دلیل خود اجازه را، خود رضایت را دخالت داده نه تعقب الاجازه را، پس این مخالفون للعدله. این دو جور کشف، این دو جور کشف نتیجهش از نظر آثار یه جور میشه، از نظر مبنا و زیر بناش با یکدیگر تفاوت میکرد. اما سوم این کشف حکمی است که حالا مطرح کردیم، از ثالث الکشف الحکمی و هو اجراء و احکام الکشف به قدر الامکان، اون احکامی که حالا میشه بار کرد، در حالی که مع عدم تحقق الملک فی الواقع تا به حال قبل الاجازه ملکیت حاصل نشده بوده، حالا حاصل میشه ولی آثار گذشترم برش بار بکنه. مع عدم تحقق الملک فی الواقع الا بعد الاجازه وقد تبین من تضاعیف کلماتنا ان الانسب بالقواعد والعمومات، از نظر قاعده و احکام عقلی که حساب بکنی، اونی که مناسبه هو نقل، حالا با اجازه ملکیت حاصل میشه، گذشته ها به ملک سابق باقی است، آثارش هم مال مالک سابقش. ثم اگه خاصی یه درجه پایین تر بیایی، ثم بعده الکشف الحکمی، اونی که میشه کم و بیش بهش قائل شد کشف حکمیه. این سمه رو داریم راهسازی میکنیم برای روایات بعدمون، کشف حکمی که نقل حالا واقع بشه، نسبت به گذشته هم آثارش تعبدن به قدر ممکن بار بشه. و اما کشف حقیقی که بگیم واقعا قبلا ملک بوده، روی دو مبنا، مع کون نفس الاجازه من الشروط، با اینکه خود اجازه شرط باشه، فاتمامه بالقواعد فی غایت الاشکال، بگیم شرط بعد بیاد مشروط قبل باشه، ولذا تشکل فیه العلامه فی القواعد ولم یرجح المحقق الثانی فی حاشیه الارشاد، علامه اشکال کرده، محققم در حاشیه ارشاد ترجیح نداده، بل ان الایضاح اختیار و خلافه، در ایضاح هم بر خلافش قائل شده، طبعا للمحکی ان کاشف الرموز و قواه فی مجمع البرهان و تبعهم کاشف اللسان فی النکاح، که همه اینها کشف حقیقی را رد کردند. هازا به حسب القواعد والعمومات، از نظر قواعد حساب کردیم، حالا ببینیم ادله خاصه روایات باب فضولی چه میگه. مطلبی رو توجه بفرمایید که عرض کردم در بحث قبل، فردا به احتمال قوی من نتونم خدمتتون باشم، ولو احتمال ضعیفی هم داره که باشم، ولی کن به اون احتمال ضعیف نمیتونیم قانع بشیم که بگیم بیایید اینجا و سرما بخورید و احیانا بدقولی بکنیم، بنابراین فردا بحثمون تعطیله. دوستان بحث کفایه فردا که تعطیل شد اصرار کردن که پس چهارشنبه هم تعطیل باشه، بین تعطیله این که برن دیگه تا شنبه، ولی این دیگه با اختیار خودتونه، ما این دوتا ملازمه با هم دیگه نداره، اونی که هست فردا درس باشه، چهارشنبه باشه، چهارشنبه باشه.